بحث منافقان مدینه رو من عرض میکنم که تو حادثه افک بعد از جنگ بنی مصطلق که یکی از همسران پیامبر از کاروان عقب میفته، یکی از اصحاب اونو میاد به مدینه میرسونه، بعد منافقان به سرکردگی عبدالله ابن ابی این واقعه شایع‌سازی میکنن و تقریبا یک ماه فضای مدینه رو ملتهب میکنن و کلا شخصیت پیامبر و خانواده ایشون زیر سوال میبرن و در واقع کار رسانه‌ای میکنن. امروزی اگر بخوام در نظر بگیریم، شأن و شخصیت پیامبر زیر سوال میبرن. اینو بعضا من دیدم به عنوان بزرگترین فتنه زمان حکمرانی پیامبر مطرح کردن. و اینجا آیاتی میاد دیگه، آیاتی در سوره نور، یکیش این هستش که ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم. این یک نکته که چجوری میشه خیر درش باشه، یعنی فتنه باشه، بزرگترین فتنه باشه و خیر هم درش باشه. از طرفی میبینیم که علامه مصباح یزدی تاکید دارن که فتنه سنت الهیه. ما اگر که فتنه رو به عنوان سنت الهی نگاه بکنیم، مصداقش هم یک مصداقی که بزرگترین فتنه زمان پیامبر بعضن گفتن هست، اینجا درش خیر باشه. رابطه فتنه و خیر به نظرم یه بحث چالشی هستش که دوستان اگر نظر بدن ممنون میشن.
عرض سلام و ادب خدمت شما و همه عزیزان که حضرت مجازی در خدمتشون هستیم و عزیزی که حضوران در خدمتشون هستیم. خیلی تشکر میکنیم از سرعت عمل و اتفاق عمل جناب آقای دکتر ظهیری بابت در واقع تأسیس و برگزاری این جلسه هم‌اندیشی و در بحث اولیه. اون چیزی که به ذهن من میاد طبیعتا رابطه فتنه با خیر بر اساس روشنگری و در واقع نمایان شدن اون ذات عوامل فتنه و ویژگی‌های فتنه برای عموم جامعه میشه تبیین کرد. یعنی در واقع وقتی که فتنه اتفاق میفته تشخیص سره از ناسره راحت‌تر میشه در اون و همچنین چیزهایی که در ذهن عوام جامعه مثل همین مورد افک مثال زدید، خب شایعی که در ذهن عوام جامعه گسترش پیدا کرده با روشنگری و تبیین موجب میشه که الگو و در واقع درس عبرتی باشه برای آینده. یعنی اگر که مورد مشابهی پیش آمد، خب الان بعد از 1400 سال ماجرای افک رو اهل قرآن در ذهن دارن و این خود میشه در سبلتی که هر جایی که چنین شایعی پیش آمد ابتدا افراد قضاوت نکنن، تصمیم نگیرن، تهمت نزنن و این اگر همچه فتنه پیش نمی اومد و همچه داستانی در قرآن کریم مطرح نمی شد، شاید افکهای متعددی در طول تاریخ پیش می اومد و تهمتهای متعددی به افراد زده می شد. در خدمت سایر عزیزم هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از بزرگترین مشکل جامعه دینی بحث نفاق است. و تعبیر مرحوم مطهر اینه که نفاق بود که باعث شد بنی امیه بیاد اصلاح بر حاکمیت جهان اسلام چهره پیدا کنه. بس مقبل که بحث نفاق مشکل جدی جامعه دینی خواهد بود. مایی که در دل حقیقت اسلام را قبول ندارم ولی در ظاهر خودشون را اسلام مؤمن نشون میدن، این طبیعتا یه چالشی به حکمرانی نبوی ایجاد میکردن. ولی که این چالش خب طبیعتا میشه از طریق تحکم و نمیدونم خب این ولی اقناعی عمومی اتفاق نمیفتن. بس باید خود جامعه بیاد بالایی میدن امتحانی که سنت الهی هست برای که اونهایی که مؤمنن اونهایی که غیر مؤمنن غربال بشن. این چیز طبیعیه، سنت الهی است که تا بلاهایی که به اولیاء الهی خداوند میفرسته تا بتونه اون یکونه در مؤمنن بعد امامت به بخوام بلسن طبیعتا بلاهای سخت‌تر از اون امتحانی امتحان کنن به سال نتیجه نیست. ولی خب امتحان در جامعه دینی یعنی وقتی در تشکل اجتماعی و اجتماع در قالب همان فتنه به معنای اون تحولات است که مثل اجتماع سیاسی که میان اون در جامعه عمدتا فتنه های اجتماعی سیاسی مثلا فتنه به معنای خاص فتنه های اجتماعی سیاسی از طرف منافقه اتفاق میفته. اگر هم دشمن میخواد یه توطئه را در جامعه بچینه، یه توطئه را یک عملیاتی مثلا در کشور در داخل جامعه دینی انجام بده از کانال منافق، حالا باید مردم عادی اقناع بشن، اقلانیت بیاد بالا دیگه. برای اینکه اقلانیت بیاد بالا طبیعتا همینه، برای پیغمبر در مراحل اول حرفایی برای میشه میده و تذکر و عرض خون و کل و قولن بلیغا در مورد منافقی میده، برای در آخرش میگه ورز و بلیغ مثلا لا تو تر کافری نه بر منافقه نه ورز و بلیغ که سختگیری و بر برسه این هست. پس طبیعتا یه مرحله این اتفاقات در جامعه طبیعیه، ولی طبیعی بودنش اینه که شما نمیشه جلوشی گرفت، چون دشمن اینا هم که چیز هستن، اینا باعث میشه جماعت حقیقت نفاق در جامعه خودش را مشخص کنه و بیشان به اون روشن که وقت اون عبدالله بعد از اون جنگی که اومد پسرش جلوشی گرفت و نمیذاش وارد مدینه بشه و بعد از اون اتفاق دیگه عبدالله فوت سکته کرد، فوت کرد دیگه از بس که بی آبرو شد. این معنا در هر صورت اون داستانی امتحان، یعنی این که امتحان به معنا که جامعه باید غربال بشن، یعنی آگاهی به خودآگاهی برسن، این خودآگاهی رسیدن اتفاقات سیاسی اجتماعی یا بلا برای خواص برای اهل سلوک طبیعه تا بتونم به اون غربالگره به اون معرفت و شنان و خداگاهی برسن. به این معنی در هر صورت بس هر اتفاقی که ما در عالم ببینیم چه بحث پدید اجتماعی سیاسی و پدید هایی اگر یه بعد شرعی دارد یک ابعادی معرفتی تربیتی و آگاه رسان. به این معنی میشه گفت که از فتنه میتونه خیرم باشه.
آره، با اجازه دکتر عیاضی که ما پاتو کفش قرآنی ها داریم میکنیم به عنوان طرح بحث و سوال هرچند که عرض کردم ما یکی از مصادیق فتنه رو در صدر اسلام هم در نظر بگیریم، حادثه افک باشه که بعضا حتی بزرگانی از شیعه به عنوان بزرگترین فتنه زمان حکمرانی پیامبر که هدفش ترور شخصیت پیامبر و خانواده ایشون بود نام میبرن و یک ماه مدینه رو ملتهب کرده بود این بحث و خب آیاتی در قرآن سوره نور برای این قضیه نازل شد و به هر حال کار به اون چیزی که منافقین میخواستن نرسیدن بهش. خب کسانی مثل عبدالله ابن ابی در مدینه و افرادش که سرکرده های منافقین بودن، بحث همونطور که جناب آقای عیسی نجات فرمودن نفاق به عنوان مجری فتنه آمده، ولی در آیه قرآن میبینیم میگه این فتنه رو شما شر در نظر نگیرید بلکه خیری درش هست. بعد ما رابطه نفاق فتنه و خیر اینجا در واقع سزری میشه، اگر که منافقین رو و نفاق رو مجری و بازوی ایجاد فتنه بدونیم و فتنه رو خدمت شما هر شبت درش خیر ببینیم، من از دیدگاه های علامه مصباح یزدی چون در آستانه سالگرد رحلت ایشون هم هستیم، یاد و نامی از ایشون هم بیاد، پنج مدل از همین فتنه ها رو ایشون با مسائل عصر حاضر نسبت میدن. یکی مربوط به جریان احد هست، یکی افک هست، یکی جمل هست، یکی صفین و یکی هم نهروان. خدمت شما عرض شود که ایشون میفرمایند که فتنه های صدر اسلام در احد بحث طمع به دنیا بود که موجب شکست شد، الان هم دنیا طلبی امت اسلام رو میتونه به فتنه های منجر به شکست بکشونه. در حادثه افک ایشون بحث جنگ روانی و رسانه‌ای رو معرفی میکنن و هشدار میدن که در عصر حاضر هم بحث‌های شایعه و رسانه‌ها میتونن بزرگترین ابزار منافقان باشن برای ایجاد خدمت شما شاید فتنه در امت اسلام. در فتنه جمل بحث سوء استفاده شعار عدالت بود که خیلی برای من جالبه. شما میدونید که الان در کشور افراد مختلف، گروه‌های مختلف با انگیزه‌های مختلف و عرض شود که مبانی مختلف و حتی مخالف هم دیگه همه شعار عدالت سر میدن و پرچمی دست گرفتن، ولی اونجا در جمل از شعار عدالت برای براندازی حکومت حق استفاده کردن که خدمتتون شاید مشابه برخی اعتراضات داخلی در تاریخ معاصر جناب علامه مصباح تحلیل میکنن که با شعار عدالت به دنبال براندازی حکومت و علیه ولایت در واقع صف کشی کرده. در صفین مصداق وارونه‌سازی حقیقت بوده با ابزار دینی، یعنی از ابزار دین استفاده کردن برای که حقیقت دین رو وارونه جلوه بدن، یعنی سوء استفاده از ارزش‌ها و مقدسات که در سیاست امروز در جامعه معاصر می‌بینیم واقعا مسائل قابل مقایسه جدی وجود داره. همچنین در نهروان نمونه از افراط‌گرایی دینی و بحث تکفیر و اینها رو ما میبینیم که الان ما در دنیای معاصر جریان‌های تکفیری و افراطی رو میبینیم. برای من خیلی جالبه که انگار فتنه ها تکرار دارن میشن از صدر اسلام تا الان و هی لباس نو میپوشن ولی ماهیتشون همونه: ایجاد تردید، وارونه سازی حقیقت، ضربه به ولایت. و لذا در نهایت علامه مصباح یزدی راهکار مقابله با عرض شود که این جنگ روانی، تردید رسانه‌ای، وارونه سازی حقیقت، همه اینها رو به بصیرت و ولایت مداری میدونن. لذا ما اگر که بحث نفاق به عنوان ابزار فتنه، بعد فتنه تعریف قرآنی و بعد خیر بودنی در فتنه، اینها رو بهش توجه بکنیم، به عنوان راهکار زل دیگهی به میون میاد که بحث بصیرت هستش. بعد در بصیرت بحث ولایت مداری رو ایشون مطرح میکنن که در واقع معنی بصیرت توانایی تشخیص حق از باطل در شرایط پیچیده هستش و ولایت مداری یعنی پیروی از رهبر الهی به عنوان نهایت معیار اصلی در فتنه ها، یعنی اون ستونی که میشه بهش تکیه داد. من این طرح بحث رو باز مجدد مطرح کردم از جناب آقای دکتر احمدزاده، جناب آقای دکتر عیاضی و دوستان دیگه. در فضای من تقاضا میکنم که ورود به بحث پیدا بکنن، انشاءالله بتونیم استفاده بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام و احترام خدمت سروران ارجمند خودم و گرامی می‌دارم. ایام موالید ائمه اطهار علیه السلام رو فردا به هر حال روز میلاد امام جواد علیه السلام و به هر حال هفته آینده هم میلاد امیرالمومنین علی علیه السلام، انشاءالله خداوند ما رو جز موالیانشون قرار بده و رهبر واقعی اونها باشیم. نکته که طرح مسئله شد، من اگر بخوام خیلی کوتاه و مختصر دربارش صحبت کنم، تعبیر آقای دکتر ظهیری بود سه ضلع نفاق و به هر حال فتنه و اینکه یک امر خیری میتونه باشه، چگونه میشه اینها رو با هم دیگه جمع کرد. به نظرم میرسه اگر یک کالبدش کافی از مفاهیم سگانه داشته باشیم و نسبت بین اونها رو بتونیم بیان بکنیم، فضای مفهومی و طرح بحث ما روشن‌تر میشه. ما تو بحث در واقع فتنه، اگر بخوایم مثلا یک چیزی رو معادل آنچه که در جامعه شناسی انقلاب و اصلاحات و تحولات اجتماعی ازش یاد بخوایم بکنیم و معادلی برای اون بیان بکنیم، فتنه ها میشه به مثابه چالش ها و نقدهای بسیار جدی که میتواند بر وضعیت یک جامعه، بر وضعیت در حاکمیت یک جامعه وارد باشه. و اینکه به هر حال هستن کسانی که موافق با وضعیت موجود نیستن و مطالبه‌گر هستن، نیازمند به تجدید خواه هستن، به حق یا نابه حق، یعنی هر دو شما در واقع اینجا میگیم. این در واقع از کردم شاید تو معنای اسلامیش فتنه شو بگیم به ناحق در واقع تعبیر درستری باشه، ولی تو بحث جامعه شناسی انقلابات و تحولات اجتماعی اگر بخوام عرض کنیم، حالا با ادبیات امروز اپوزیسیون هایی هستند که به وضعیت موجود نقد دارن، خواهان تجدید نظر هستند، هم از اینکه به حق باشه یا نابحق باشه، البته از منظر خودشون که به حق هستش، ممکنه حاکمیت اینا را به اسم ناحق، در واقع به ناحق اونجا با تعبیر نمیشه، حالا با ادبیات متعارفش من به حق و نابحق میکنم، یعنی در واقع خواهان تجدید نظر هستن، خواهان اصلاحات هستن، خواهان این هستن که وضعیت باید تغییر پیدا بکنه. اینو ما در واقع عرض کردم تو ادبیات قرآنی، ادبیات دینی اسمشو بذاریم فتنه، تو مباحث امروز بزنیم چالش هایی که میتواند بعد یک حاکمیت عرضه بشود. و اما اینکه واقعا اینها چگونه میتواند که تبدیل بشود به امر خیر، به هر حال خیریت یک امر نسبی است، یعنی میتونه در واقع اینها رو در یک فرایند اینها رو معناشون کرد. خیریت از این جهت پیدا میکنه که اگر بتواند حاکمیت جامعه پاسخگوی دقیقی نسبت به اونها باشه، تبیین های واقع بینانی باشد، نه به معنای متعارفش توجیهگر باشه، اگر ما این رو تقسیم بکنیم واقعا میشه خیریت. این در واقع همون آیه مشهور است و هم تو که شیئا فهو و خیر لکم میشه، یعنی حاکمیت از این که به هر حال کسانی باشن که به وضعیت موجود نقد داشته باشن و برداشتش این باشه که این در واقع مطالبه گری ها نابحقه، یک تبیین های درستی صورت بگیره که من اگر بخوام یک معادله باز امروزی براش به کار ببرم، مثل یک شکهایی میشه که به درستی بیان در واقع این شک رو مدیریت میکنن و اینو احیاش میکنن. این به حال جامعه یا حاکمیتی که میتونه در واقع هر لحظه براش حادثه پیش بیان اینو در واقع احیاش بکنن. خب این وضعیت میشه جنبه خیریت. ولی اگر واقعا این گونه نباشد، حکم در واقع توجیهگری داشته باشه و از همان باشد که در گذشته بوده، فقط برای که بخوایم وضعیت رو در واقع توجیه های در واقع ظاهری بخوایم داشته باشیم، قطعا نمیتونیم اسم اینو خیریت بذاریم، بلکه حتی شاید شرایط رو دشوارتر بکنه. بنابراین میخوام اینو عرض کنم، یعنی مواردی رو هم که مثال زدن جناب آقای دکتر ظهیری، اینها مثلا فرض کنید نمونه اخیری که مثال زدن تو بحث جنگ احد و اینها، اون فضایی که میخواست ایجاد بشه در واقع با خود حضرت که به هر حال شایع کردن حضرت به حال شهید شدن و خواستن یه تفرقی ایجاد بکنن، یه شوکی بود به وضعیت جنگ در اون زمان، ولی و اینکه در واقع دیگران میخواستن استفاده های نابحقی داشته باشن از این وضعیت. و اونجا هم نگاه کنید، با اینکه به هر حال اگر اسمش رو مثلا با تو ادبیات دینی بذاریم فتنه، منجر به این شد که اون جنگ به شکست منتهی بشه. چرا؟ چون به درستی به هر حال کسانی که میخواستن یاور پیامبر باشن، این اتفاق براشون صورت در واقع این اتفاق صورت نگرفت، ما مواجه با اون وضعیت شدیم که در تاریخ هممون میدونیم به درستی. میخوام اینو عرض بکنم و تاکید بکنم، فتنه ها و یا چالش هایی که به یک نظام اجتماعی وارد می شود، اگر اینها به درستی مدیریت بشود، نارسایی های احتمالی، من به هر حال وضعیت هایی که می تواند اون وضعیت ها مضر باشه برای نظام، اگر اینها به درستی مدیریت بشه، توجیه ها و تبیین های عادلانه صورت بگیره، میتونه در واقع نه یک امر نامطلوب بلکه یک امر مطلوب میشه، یک فرصت، این با نگاه فرصت به اون نگاه بکنیم نه تحلیل، فرصتی که اونها رو میشه در واقع بیان کرد به تعبیر جناب آقای دکتر شریفی جنبه روشنگری داشته باشه و اینها. حالا باز اجازه بدین برگردیم به خود مصداق امروزش، آنچه که توی اتفاقات سال 88 افتاد. به هر حال یک چون باید فرود پیدا بکنیم، ما به هر حال جزء خودمون جزء انقلابیون میدونیم دیگه، بخشی از انقلاب میدونیم، بخشی از به هر حال شرکای انقلاب میدونیم و دوستدار این انقلاب هستیم. اگر اون وقایعی که اتفاق افتاد به درستی پاسخ داده میشد و به درستی در واقع هدایت میشد، رهبری به درستی ورود کردن، ولی کسانی که حالا به اصطلاح من میگم دور قابچی نا، کسانی که اطراف بودن اومدن در واقع شرایط رو تشدید کردن. خب بعد از اون این اتفاقات پیش اومد. من میخوام حالا خیلی جزئیات دیگه ورود پیدا نکنم، ولی به طور کلی بخوام عرایزم رو جمع بکنم، خیریت زمانی در واقع میتونیم تعبیر به خیریت بکنیم که تبیین های واقع گرایانه باشه، حقیقت گرایانه باشه، نه اگه بخواد توجیه گر باشه. این کلیت من نسبت بین فتنه و خیریت رو این گونه فکر میکنم. حالا خیلی علاقه من هستم، اگر دوستانی هستن که باز نقدی دارن به این عرضه بنده و میتونن تکمیل یا تکمیل بکنن یا اصلاح بکنن، خوشحال میشم صحبت عزیزان رو بشنوم، چون دیدم حاضرین در جلسه الحمدلله زیاد هستن، شاید فرصت من بیش از این نباشه. حالا اگر در ادامه تکمیلی بود خدمتی عزیزان عرض خواهم کرد. مجددا تشکر میکنم.
آقای استانجا ظاهرا نکته‌ای دارن.
به نظر من فتنه چیزی که معنی اپوزیسیون نمیتونه تفسیر کنیم. ببین فتنه یه چارچوب نظری است با تحولات سیاسی اجتماعی که و فرهنگی را در سنت دینی میتونه با یه چارچوب نظری به تحلیل برسیم. وقتی یعنی فتنه یعنی اتفاقی که ناگوار است، ولی این اتفاق ناگوار دو جور هست. یک بر سنت امتحان در بین مؤمنین هست، این چیز مثبت است، یعنی مؤمنین باید متنبه بشن نقطه ضعف‌هاشون. یک بار نه، فتنه به معنای براندازی است، نه به معنای که به اپوزیسیون و اینها. اون که از فتنه را به معنای براندازی اپوزیسیون بگیریم دقیق‌تر به معنی خاص است، یعنی یه حوزه مؤمنین هست یه خارج از حوزه مؤمنین. در خارج از حوزه به معنای خاصش یا خاصش، فتنه به معنای برانداز اپوزیسیونه، نه به معنای مخالف و منتقد. ببین ما یک بار مخالف داریم، منتقد داریم، یک بار مخالف داریم، یک بار تولید ادبیات اپوزیسیون داریم، یک بار تولید ادبیات شورش داریم و یک بار مدیریت شورش داریم. این دوتای اخیر ستای اخیر میشه و براندازانه براندازه نمیتونه منتقد باشه. ما باید مفاهیم دقیق باشه که باید بگیم ما هر اپوزیسیون مخالف منتقد. این یک کمی در واقع تصویر ابهام‌آمیز از واقعیت ها. منتقد و مخالف نمیره بزنه در دیوار رو نمیدونم آتش بزنه، مخالف حرفشو میزنه، شاید هم خیلی تند و گزنده بزنه، ولی نگاه براندازانه نداره. پس براندازانه به معنای خستش همون میشه فتنه. فتنه بس این باید بینه مشخص کنیم که ما در اصول مفاهیم اون چیزی که در جامعه شناسی مطرح هست بحث جنبش های اجتماعی هست باز. حالا اون ادبیات خاص خودشون داره. ما باید نباید این مفاهیم را به صدا سعی کنیم یک کاسه کنیم. اون وقت طبیعتا میبینیم که طرف براندازانه است، بلی به احتمالان انقلابی هم دیگه، چرا شما با انقلاب برخورد؟ این نکته. نکته دوم به نظر میرسه که بین مفاهیم، آیا بین این سه تا مفهوم چه نسبتی هست؟ تبایان هست؟ هم خص منه بچه هست؟ مطلق هست؟ چی هست؟ به نظر میرسه تبایان نمیتونه باشه بین مفهوم، بینشون هم خص منبچ میتونه، یعنی یه جاهای اینها به هم نزدیک میشن، یه جای از هم دور میشن. کجا به هم نزدیک میشن؟ اونجایی که فتنه به اصطلاح تحولات حتی بعدش حتی منفیش باعث میشه که لیعلمن لا لذین صدق و لیعلمن لا کاذب. یعنی ما اون حقیقت کسانی که با چهره نفاق میان چیز میکنن طبیعتاً اونا مشخص میشن. حالا یک بار بگین آقا با چهره انقلابی میان، یک بار نه با چهره اینکه ما وطن دوست ما به فکر مردم، اونجا به حقیقت روشن میشه. پس ما در واقع فتنه به معنای اینکه چهره نفاق هست، قصدش براندازان است، ولی چهره وطن خواهانه، ملی گرایانه، نمیدونم انقلابی، دینی. فتنه در مورد اپوزیسیون، اما فتنه به معنای که عام هست که اصلا ناس این یترک و این یکول آمن نه و هم دایزدنون، این همون به معنی عام است، یعنی مؤمنه مخصوصا خواص و همه مورد امتحان قرار میدن تا و جامعه مورد امتحان قرار میدن تا پخته بشه اون عقلانیت و بصیرت برسن.
خیلی ممنون جناب آقای سانجاد. با آقای دکتر باستانی هم سلام عرض کنم.
بله در خدمتتون هستیم تا آقای باستانی آماده بشن. اگر بخواید من هم یک نکته بازی از ساعتی درس بکنم.
بله بله در خدمت هستیم، بفرمایید.
خواهش می‌کنم. نکته شما فرمودید خیلیت این موضوع کجاست؟ حالا برداشت من اینه که چون فتنه رو چند لایه میدونن از نظر آیت الله مصفا هم بود بحثمون دیگه، فتنه به معنای آشوب اجتماعی یا خطر درونی، خب این که خیریت درش نیست، اما اگر فتنه رو عنوان آزمون الهی بدونیم، خود قرآن هم می‌فرماید که احسب الناس ان یترک و ان یقول آمنا و هم لا یفتنون. فتنه بخشی از سنت الهی برای تمیز مؤمن از منافق است. خب اگر این موضوع در نظر بگیریم که برای فتنه برای تمیز مؤمن از منافق است، لاغر خیریتش در این استش که ما دشمنان ما راحت‌تر میتونیم بشناسیم، منافقین خودمون راحت‌تر میتونیم بشناسیم و از این باب به نظر من اگه اشتباه نکنم خیریتی در این موضوع نقطه است. آقای خدمت آقای باستانی هست. سلام و عرض ادب و احترام خدمت دوستان. بنده خیلی دیر رسیدم به جلسه و شما بحث‌های مفید رو دوستان کردن. خوب این که گفتن هر وقت که رسیدی بیا، ولی خب دیشب ساعت 8 که خبر دادن اصلا نباید به جلسه. خب بگه آقا دیدون گفتن این جلسات فوری فوتی اینطوری خب نظرم مطابق شرن جلسه شرن پجوش که دستان تردنی نیست درده ارزم بود چون تاریخ ها همه مشخصه، یه واقعی باشه که تازه پیشون اون بیشون مشخصه است، قبلش باید تنبیمی داشته باشیم و امیدواریم بالاخره یه سالهایی در پس از خروج ما از دفترشون رو دوستان به نتیجه برسن که بالاخره این کار رو باید بکنن، یه تقویم به برنامه هایی داشته باشیم که اینجور فوری و فوتی نباشه. خب مثل که محور فتنه هست و خب در قرآن به معنی امتحان خیلی جاها و امتحان ها هم از عموم مردم گرفته میشه تو هر جامعه ای طبق سنت های قطعی الهی از همه مردم امتحان گرفته میشه، فقط یک گروه در امتحان قرار نمیگیره. خب این یک نکته هست. اونطوری مسئله که تو بحث‌های اجتماعی وجود داره اینه که خیلی وقتا ممکنه که به خود اون ماجرا رو دقت بکنیم اما به علل و بنیادها و ریشه های ظهور اون فتنه ها کمتر توجه بکنیم یا تحلیل های ناقصی ارائه بدیم. من یک گاهی وقتا پرهیز میکنم از صحبت کردن در موضوعات روز از باب این که واقعا علت برای ما اهل تاریخ یه تعبیری داریم از باب این که حجاب معاصرت وجود داره، یعنی ما هم اصل مسائلی هستیم که داره اتفاق میفته و ما تمام ریشه ها و بنیات های اونها رو نمیتونیم حدس بزنیم یا توضیح به اصطلاح بیان بکنیم. بذار تحلیل هایی هم که میتونیم ارائه بکنیم تحلیل های در حد ظاهری هست. حالا به صورت خاص چون نهده یکی از این مسادق به حساب آمده، خب خود نهده یعنی در تقابل با فتنه خودش یک مستاقیست از ماجراهایی که قبلش اتفاق افتاده. اگه اشتباه نکنم سال یک سال بعد از سال 88 برپا شد، این روز نهده دیگه سال 89 بود. خب یک سال بود کشور در اون شرایط به سر می بود و خب تحلیل ظاهری قصه اینه که همه چی مربوط به انتخابات سال 88 می شد، مربوط به اون مناظره ها می شد و مناظره های خیلی جنجالی که اصلا حس میکردی که خودش میتونه جمعیت های زیادی رو حساس کنه در کشور و همینطور بود. اسم کسان دیگه که خب در مناظره اصلا اهمیتی تو مناظره تو انتخاباتی بود دیگه، من اون طرف برنامه های خودشون رو ارائه بکنن، ولی یه حق قصه رو طرف دیگر و چیز دیگه. و اون کسی که به عنوان مجری جلسه نشسته بودی که چند بدترین مجری ها به تاریخ جمهوری اسلامی بعدن ازش یاد بکنه، چون هیچ دخالتی در فرایند بحث نداشت و مدیریتی نسبت به این که این اشخاص در واقع کاندیدا از موضوع اصلی بحث خودشون فارغ نشن و به حاشیه ها نپردازن. خب بعد اون هیچ کس برو مقصر ندونست به این قصه، در حالی که میشد با یک طراحی اون اتفاق نیفته. خب اگر خواستم به این نکته اشاره بکنم که خود اون قصه باز ریشه‌اش به مسائل قبلی برمی‌گشت و فضاهایی که در کشور قبلش به وجود آمده بود و به صورت طبیعی انتظار بعضی از چیزها در فرایند زمانی بعدی قابل حدس بود، اما شاید به این کیفیت خیر. من همون سالها برای این خاطره رو عرض بکنم که شاید همون سال 89 بود که توی تایی سایت همه یک نقطه رو گذاشتم که فکر میکنم خوب هم اشاره بکنم، هرچند که با هجوم خیلی جدی ما مواجه شده، چون ذهنیت ها ذهنیت خاصی و در جریان اون مناظره من عرض کردم که اگر بعد از اینکه انتخابات نتیجهش اعلام شد طرف بازنده می اومد می پذیرفت نتیجه رو، حتی اگر اعتقادی نداشت به اینکه مثلا شمارش آرا به مثلا جا شده، نه می اومد با یک ظرفیت بالاتری می پذیرفت و به یک آرامشی تبدیل می شد کشور. خود او هم میتونست بعداً با رأی و چیزی که 14 میلیون که رأی آورده بود میتونست کسی تأسیس بکنه و یک گروه که اینها در واقع یک رقیبی باشه برای طرف برنده این انتخابات. و این فضای کشور در 4 سال بعدی بهتر میکرد از گذشته، چون یک رقابت سازمانی داشت و مفتاد در درون جامعه و به رشد اجتماعی کمک میکرد. اما اون اتفاق نیفتاد و نشان داد که ظرفیت های در واقع آینده نگری، جامعه نگری، عقلانیت چقدر پایینه در طرفین فتنه. مثلا فتنه ها زمانی که میکنن که عقلانیت کم در جامعه و احساسات و عواطف بالاست و اینه که هر گروه میتونه سوء استفاده بکنه این احساسات. حکومت امیرمومن اگر با جنگ های سنگانه مواجه شد، اگر ریشه هاش رو نگاه میکنید زمانیست که این نشان دهید اون جامعه چه حدی از عقلانیت داره که دوستان به جان همدیگه افتادن، یعنی کسانی که مثلا اصحاب پیغمبر بودن حالا اینقدر ظرفیت شون کمه، در حالی که مقایسه بکنیم خود امیرمومنی رو هنگامی که خلافت برپا شد که حضرت قطعا میتونست یک جمعیتی رو دورو خودش جمع کنه و علیه دولت تازه استقرار یافته کار حتی نظامی و حمله چیزی بکنه، حضرت چه خردمندی واقعیت رو پذیرفت و اجازه نداد که فتنه داخلی در همون آغاز بعد از عدت پیغمبر جامعه اسلامی فرا بگیره. اما اصحاب دیگه پیغمبر در دوره خلافتیشون با اون کارهای داخل عجیبی که انجام دادن، 3 جنگ داخلی رو تحمیل کردن به حضرت مقتدی که امکان کارهای عادی دولت وجود نداشته باشه. در سال 88 یکی از چیزایی که به نظر من ظهور کرد کمبود عقلانیت در فرایند حتی میان نخبگان و عدم آینده نگری، عدم جامعه نگری و عدم توجه به آثار و پیامت های چه سخنرانی ها و چه اطلاعی هایی که بعداً صادر می شود و حتی طرف پیروز و طرف در واقع شکست خورده از این با هر دو به نظر شخص بنده بیشتر نشان دادن که جامعه چقدر نیاز به افراد فکور و عقل محور در امر سیاست داره. بنابراین برای با همین نکته ارزش تمام میکنم، میخوام بگم که پیدایش فتنه ها، فتنه های اجتماعی به صورت طبیعی و بشری اگر به اشتراک بکنیم، فرایندی است از کاهش اخلاقیت در یک جامعه، حتی میان مخبگانش که قدرت پیشبینی و آینده را ندارن که اگر ما این تصمیم تون را گرفتیم آسایش و زندگی مردم، آسایش و نظام اجتماعی خودمون چیست. هزار بدون توجه به اینکه ما حالا دشمن بیرونی داریم که اون بحث همیشه دیگه ایست و خیلی مهمه، اما در داخل فرایند در واقع نظمی که در جامعه پیام به وجود آمد، به وجود آمده بود، یک سال دچار اختلاف شده بود که این خیلی خطر بزرگی و خیلی آسیب زده به کشور و زندگی اجتماعی دچار دوگانگی و گسستگی درش اتفاق افتاده. اینا هم نشون میده که به اندازه کافی در اون دوره عقلانیت وجود نداشت و الا اون فتنه ها اصلا ظهور پیدا نمیکرد که باز به مسائل بعدی شده باز خیلی بکنم از دستی.
خیلی متشکرم آقای فانی، شما نکته ای دارین؟ ظاهرا
آقای دکتر زهیری در صحبتاشون به درستی فرمودن که بحث فتنه ها میتواند با بحث عبرت ارتباطی داشته باشد و این رو خب بالاخره اگر در نهج البلاغه و در کلام حضرت امیرالمومنین هم بیابی یا سیبی گیری میبینیم که تهدیدات بسیاری در نهج البلاغه پیرامون این رو آمده است. ایشان در حکمت 297 تعریف رو از عبرت ارائه میده که نظرون نحقوب او اعتبار که عبرت رو نگریستنی در واقع معرفی میکنن که پندگیری در دیش و از را به نوعی عبرت در نوشت پیشتیان در نوشت یا ما بگیم از وقایع گذشته جامعه خودمون یا جوامعی که به نوعی نزدیک به ما بودن برای اینکه آینده بهتری داشته باشیم، برای اینکه برخی از وقایع تکرار نشود. و همینطور در جایی فرمودن که فتعذوا بما مضی من الدنیا لما بقیه، یعنی آنچه که قبلا تو همین دنیا اتفاقاتی افتاده میشه از اینها برای آینده استفاده کرد و برای آینده در واقع بر اساس اون چیزهایی که در اختیار داریم از گذشته استفاده بکنیم. خب فتنه ها خیلی از فتنه های سیاسی اجتماعی رو می‌بینیم در تاریخ در واقع خیلی نزدیک به همن، عواملشون، شرایطشون. حتی بعد از انقلاب هم می‌بینیم برخی از اتفاقات بعد از انقلاب در ایران رخ داده هم به همین شکلی، یعنی می‌شود در واقع اونها رو ازش استفاده کرد، از اون شرایط گذشته برای آنچه که در حال و یا آینده میخواهد اتفاق بیفته. لذا نقش عبرت خیلی میتونه نقش اساسی و خب این هم نکته بود که آقای دکتر فهمیدن. من حد میخواستم اشاره بکنم که در کلام حضرت امیر هم مواردی اشاره شده، یاد فرمودن من نظرت فی عواقب مورس سلم من الاثرات، این عبرتگیری که از سرنوشت در واقع عواقب امور هست ما رو از نقضش در آینده یا حال این رو ما رو نگه میداره. و خب مصادیقی در نهج البلاغه میاد، بحث عبرت در نهج البلاغه بحث کرده این به نظر خیلی کمک میکنه به شناخت فتنه ها و پیشگیری مخصوصا از فتنه ها، خیلی میتونه کمک بکنه و مفصل هم میشه در این موضوع کار کرد و در واقع میتونه یک مسئله باشه که خیلی میتونه بهش پرداخته بشه. از شبات که ما اگر بریم سمت همین بحث عبرت و ببینیم که این آثارش در مقابله با فتنه چه هست، میتونیم حالا چند تا حالا به نظرم رسید دوستان هم میتونن کمک بکنن و تکیش بکنیم. یکی از آثاری که میتونه عبرت گیری برای ما ایجاد بکنه در مقابل با فتنه ها، ایجاد بصیرت سیاسی ما که در واقع بتونه شناخت دشمنان داخلی، یعنی اون جریان نفاق همینطور دشمن خارجی رو بهتر بشناسیم. و این یک نکته هست، یک اثر این عبرت گیری هست. بحثی دیگر تقویت مقاومت و صبر میتونه باشه. بحث دیگر پیشگیری از غرور و غفلت میتونه باشه. ما هر کدوم در واقع باز جملاتی رو میشود از نهج البلاغه به عنوان شاهد مثال اینها ذکر کرد. و این که در نهج البلاغه حضرت امیر بسیار وقایع تاریخی مثال زدن، انگار نظرشون این بوده که مطالعه تاریخ به مثابه یک مدرسه عبرت هست. اگر ما تاریخ رو مرور بکنیم، این تاریخ‌خوانی هدفمند هم البته ایشون نظرشون هست، این که صرفا روایتگری بکنیم، یعنی اون وقایع تاریخی رو به درستی بتونیم مرور بکنیم و از اونها درس بگیریم. و این که خب توی همه این حوادث یک نظام اتم و معلولی حاکم هست، اینها رو از شبت که بتونیم کشف بکنیم این رابطه بین اون اعمال و اون نتایج در تاریخ که چه شکل بوده، و همینطور سیره اولیای الهی رو به عنوان الگویی بتونیم استفاده بکنیم. مثلا یکی از این مدرس که همون مدرای اف هم که به مثال زده شد، عبرت از صبر پیامبر بود در برابر فتنه. خب این نکته مهم می بود. و همینطور مشورتی که ایشون داشتن در ابتدا و شتاب زده عمل نکردن. یک صبر پس بود، دوم مشورت پیامبر گرامی اسلام بود، و همینطور نسبت به امامان هم اگر نگاه بکنیم میتونیم الگو برداری بکنیم از مقاومت امامان در برابر بحران ها. مثل مقاومت و صبر و مشورت، اینا همش اون الگوهای رفتاری ائمه معصومین هست که میتوانیم از طریق این عبرت برای مقابله با فتنه‌ها استفاده کنیم. من حالا نمی‌دونم چقدر بیشتر فرصت دارم، ولی حالا به نظرم میشود یک مقاله کار کرد آقای دکتر، همین بحث عبرت رو میشود مقاله کار کرد. و اتفاقا این دوره آموزش که چند روز پیش خود دفتر گذاشت در مورد نهج البلاغه تو بحث عبرت خیلی گسترده کار شده و اونجا من استفاده هایی کردم، الان دیدم خیلی مفید به بحث روز خواست. و به نظرم همین مقدار کافی سال، اگر دوستان دیگه هم میتونن کمک بکنن به این بحث استفاده رو کنن.
بله بنده تشکر میکنم، خیلی مطالب خوبی آموزنده و جالبی دوستان بیان کردن. ابعاد قضیه مشخص میشه، خیلی گسترده تر از اون چیزی هستش که در ابتدا به نظر میرسه. و ما میتونیم همچنان که جناب آقای فانی فرمودن مقالات علمی پژوهشی خوبی رو تدارک ببینیم، حتی در برخی مجلاتمون میتونیم ویژه نامه هایی رو اختصاص بدیم به یه چنین مفاهیمی که هم مثل در واقع فتنه که هم مفهوم قرآنی داره هم مفهوم اجتماعی داره و مصادیق مختلفی که میتونه داشته باشه، راهکارهای مقابله باه، جنبه های مختلف خیر و شری که درش وجود داره. و من باز توجه دوستان رو به این جلب میکنم که جریان نفاق در واقع همیشه راهنداز و راهبرنده فتنه به معنای ممزوج کرده حق و باطل هست. و شاید اون خیلی که گفته شده در قرآن این هستش که به هر حال منافقین و جریان های نفاق و جریان در واقع باقیان، کسانی که دچار بغی میشن نسبت به حکومت دینی، شناخته میشن و خودشون در واقع خودشون رو میشناسونن. در اون لحظات قطعا سختی هایی در جامعه دینی اتفاق خواهد افتاد، همچنان که برخی دوستان اشاره کردن، ولی در آینده مشخص میشه که تا سیه روی شود هر که در او قش باشد.